أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از دیگه از صفاتی که در این صلوات روزهای ماه شعبان ذکر شده، معدن علم هست. به اهل بیت علیهم السلام میگیم شما معدن علم هستید. در قرآن زیاد کلمه علم منسوب شده به انسانها، حالا تعبیرهای مختلفی داره. گاهی کلمه عالم آمده، گاهی تعبیر شده که تعداد کمی هستن که میدانن، مثل این آیه 22 سوره کهف که راجع به عده اصحاب کهف میگه، و همچنین آیات دیگری. نوعاً اینجا منظور از علم و عالم اهل بیت علیهم السلام هستند. علم همون آگاهی رو میگن، اطلاع داشتن. این اطلاع داشتن قطعاً در مورد خدای متعال مربوط به خودشه، یعنی کسی خدا رو عالم نکرده. اما راجع به غیر خدا باز میگیم قطعاً علم مال هیچ کس نیست، حتما از خدای متعال گرفته. دیگه این کلی هم هست، ما چه انبیا رو بگیم، چه امامان رو بگیم، چه مردم رو بگیم، ما کسی رو نداریم که علم خودش داشته باشه، چنانچه هیچ موجودی نداریم بگه وجود من مال خود منه. علم و آگاهی هم همینطوره. حالا یه وقت آگاهی ما خیلی کمه، همین اطلاعات کممون رو هم باز اگر پروردگار اعطا نکرده بود ما چیزی نمیدونستیم. بالاخره علم از بالا حفاظه میشه، مثل اینه که میگیم تری هر چیز از آبه. حالا این تری میخواد کم باشه یا زیاد، اونجایی که خیلی کمه آخرش میگه یه مقدار آب اومده اینو تر کرد، زیاد هم باشه باز میگیم از آبه. علم کم یا زیادش بالاخره از عالم بالاست. اما خدای متعال هیچ وقت علمشو از کسی نگرفت. بنابراین ما میتونیم اینطور بگیم که خدای متعال عالم به ذات است، اهل بیت و کل جهان علمشون بالعرضه، از خودشون علم ندارن. وقتی این نکته رو دانستیم، سوال بعدی میاد رو محدوده علم که میگم حالا خدای متعال چه مقدار علم عطا کرده. در مورد ماها میگیم اندک، اونقدر اندکه که اول خدای متعال میفرماد ما اوتیتم من العلم، اول نفی میکنه علم، میگه اصلا علمی بهتون داده نشده، بعد میگه الا قلیل. این آیه هم کمیت علم رو میگه هم کیفیتش رو، کمیتش میگه خیلی کم، کیفیتش هم میگه همون کمش هم بهتون داده شده، یعنی شما مستقلا تحصیل نکردید، اختیار با شما نبود، تو ظرفتون ریختن، حتی تو این ظرفتون کم ریختن. لذا نفرمود مثلا ما علمتم، میتونست اینطور بگه، بگه شما کم یاد گرفتید، میگه کم بهتون داده شده، این تعبیر کیفیتش هم داره میگه. ولی که به اهل بیت علیه السلام که میرسه، از اونها تعبیر به معدن علم میشه و گاهی تعبیرات دیگری که حالا بعضی نمونهاش را عرض میکنم که ببینید قرآن کریم چگونه بیان میکنه. مثلا از علم امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواد یاد بکنه، میگه این آقا علم الکتاب نزد اوست، کتاب که قرآن، همه علوم توشه، لا رتب ولا یابسه، دیگه تعبیر اینطوری میگه حتی تری و خشکی، یه نقطه تری هم که باشه همه اینا در کتاب مبین جمعه. وقتی تو کتاب همه علوم جمع باشه، انسانی که وصل به این کتاب باشه، یعنی انسان عالم به همه علومه. آیه آخر سوره رعد که 43 تا آیه داره، اونجا امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان علم الکتاب میگه نزدشون هست. و من عنده علم الکتاب، این تعبیر خیلی تعبیر بزرگ. یا در آیه 49 سوره عنکبوت اونجا می‌فرماد این آیات روشن پروردگار که باز همه علوم توش جمعه، قل هو آیات بینات، بعد گفت فی صدور الذین اوتوا العلم، این نشانه‌های روشن آیات بینه خدا تو سینه های اوت العلم است. یه مرتبه میگه تو سینه، معلوم شه بس یه دهی هستن که همه چیو میدانن. آیه 105 سوره توبه فرماد هر عملی انجام بدید خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام اینها عمل شما رو دارن میبینن، نمیگه میدونن، چون دانستن گاهی به غیر دیدنم هست، من چیزی رو ندیدم اما میدونم، علم دارم، اما علم واضح من اون وقتیست که میبینم، فضای اینجا رو میبینم، علم روشن من اینه دیگه. فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عملتون رو دارن میبینن، امام زمان علیه السلام عملتون رو، نمازتون رو، عباداتتون، صحبتات و عمل رو دارن میبینن، چنانچه خدا میبینه، این تعبیر دیدنه. آیه 12 سوره یاسین فرماد این انسان رو ما، یعنی امام رو، همه چیز رو تو وجودش جمع کرده، این همه چیز یه بخشش علمه، مثلا یه بخشش زبان کل دنیاست که ما حالا زور میزنیم یه زبان یاد میگیریم، دو تا زبان آخرش کاملا هم مسلط نیستیم، ولی که امام رو میفرماد همه چیز، مثلا تمام زبانها که وقتی میگیم همه شامل زبان حیوانات هم میشه، با زبان حیوانات همشون هم آشنا هستن، هم سخن میگن، هم اونا با امامان سخن میگن، که ما ده ها داستان فقط راجع به سخن امامان با حیوانات داریم. وقت فقط هم باز این نیست، وقت میگه کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیو جمع کردن، شما از علم تو قدرت هم میتونید برید، یعنی همه قدرت رو تو وجود امام گذاشت. یه انسانیست رو این کره زمین که خداوند بهش عطا کرده، نه اینکه خودش داره، گفتیم منشأ صدورش خدا، اما در محل وقوع که میرسه میگید همه چیز. مثل ما نیست که اینجا باشیم اطلاع از اینجا داریم دیگه، از بیرون خبر نداریم. امروز باشه میگیم از امروز که دوشنبه هست مثلا از امروز اطلاع داریم، فردا سه‌شنبه نیامده که خبر نداریم. نه، کسیست که او رو خدا عالم به همه علوم کرده، قادر به همه مقدورات کرده. این تعبیر کل شیء اینه، همه چیز. نمیگه همه علم، میتونست بگه کل علم احصیناه فی امام مبین، یا بگه کل قدرته. به جای این الفاظ بگه چیز. حالا شما کلمه چیز رو میدونید شامل همه چیز میشه، و چیزی نداریم که خارج از چیز باشه. کل شیء احصیناه فی امام مبین، اینطوریه. این تعبیرات وقتی نگاه انسان بکنه و تعبیرات دیگه، الان همین آیه 22 کهف و الان خوندید، فرما قل ربی اعلم و به عدتهن، بگو آیه 22 کهف، خدا بهتر میدونه تعداد اصحاب کهف چند تاست، چون بعضی میگن 3 تا، بعضی میگن 5 تا، بعضی میگن 7 تا. قرآن نمیگه، چون فایده نداره، داره میخواد عددش هرچی میخواد باشه. 5 تا یه 7 تا که به درد من و شما نمید، داستانه که میخوام بگن، چیز دیگه میخوام بگم. بعضی هم منحرفن، میرن توی حاشیه‌ای که هیچ به دردشون نمیخوره، لذا قرآن هم بیان نمیکنه. اما دنبالش بگید ما یعلمهم الا قلیل، نمیگید هیچ کس نمیدونه، میگید یه تعداد کمی میدونن عددشون چند. اون کسانی هم که گفتن تو سینه هاشون همه علوم جمع، یا قرآن فرمود علم الکتاب نزد اوست، یه تری و خشکی گوشه دنیا باشه در رو میدونه تا چه رسد به. خب حالا این نکته تو صلوات روزای ماه شعبانم ما راجع به آل پیامبر میگیم، میگیم و معدن العلم. این معدن علم فقط عالم بودن نیست، معدن علمه. معدن جایی رو میگن که همینطور علم داره جوشش میکنه. خب این آثار تربیتی خیلی داره برای ما. یه اثرش اینه که خودمون رو در محضر اونها حاضر بدونیم، و فقط در محضر خدا ندونیم، در محضر پیامبرم بدونیم، در محضر امامانم بدونیم، بیشتر و خودمون رو مراقبت میکنیم، گناه نکنیم. یه فایده تربیتیش اینه. لذا زمان ائمه علیهم السلام میرفت خدمت امام، امام خبر میدادن که مثلا چند روز پیش تو منزلت این فکر چی بود کردی؟ این گناه چی بود کردی؟ تو مسیر راه مسافرت گناه کرده. امام البته تا میشد آبرو افراد رو حفظ کن، جلوی کسی نمیخواستن آبروشون بره، اما اونجایی که خود افراد دنبال تحقیق بودن، از خراسان یه عده اومده بودن تحقیق بکنن ببینن امام چه کسیست، و خود اهل خراسان در حالی که کمابیش حالا یه معرفت کمی داشتن نسبت به جای دیگه، اما در این حال یه دهی میگفتن ما امام رو تردید داریم که ایشون امام هستن یا نه، امام ششم رو گفت. یه دهی میگفتن قطعا ایشون امامه، یه دهی اصلا انکار میکردن، گفت اصلا قبول نداریم. بالاخره یه کسی گفت بابا شما اینجا نشستید، خب وقتی برید مدینه بررسی کنید. بنا شد این سه گروه سه تا نماینده بفرستن، هر کدومشون یک کسی انتخاب کردن به انتخاب خودشون، گفتن برید شما سه نفر برید مدینه. اینا خادم هم داشتن همراهشون، کنیز و خادم، اینا تو مسافرت بالاخره دو سه ماه طول میکشی تا برسن مدینه. بالاخره اینا تو مسیر راه اون کسی که نماینده شاکا بود، یعنی تردید داشت که اصلا امام امامن یا نه، تو مسیر راه با یک کنیزی که مال یکی دیگه بود عمل حرام انجام داد، البته مخفیانه، کسی هم متوجه نشد. بالاخره بعد چند ماه رسیدن مدینه و رفتن خدمت امام نشستند، قضیه خراسان رو گفتن، گفتن خراسان اختلاف دارن تو امامت شما، و ما سه نفر رو فرستادن بیان خدمت شما. حالا کی داشت میگفت؟ همین پررو آدم سرزبوندار، همین بود آدم پررویی بود، بی‌حیا، آدمی که شک داشت تو امامت امام، این شروع کرد مثل بلبل های حرف زدن، گفت ما سه نفر، معرفی کرد که مثلا این آقا نماینده یه نفره، ما نماینده اینم یکی. حضرت فهمیدن شما خود نماینده کدوم شونی؟ گفت من نماینده اونایم که شک تو امامت شما داره، منو فرستادن تحقیق بکنم. حضرت با یه جمله ضرب فنیش کردن، گفتن شک تو در امامت من باعث شد که فلان جا فلان ساعت و مسیر را زنا بکنی؟ همین یه وقتای سر زیر انداخته تمام شدی. اگه شک داری که نباید گناه بکنی، که باید تحقیق بکنی. یعنی کسی انکار میکنه که خب من قبول ندارم، اما کسی که شک داره خب داره تحقیق کنه، و شکش باید بره گناه بکنه. شما میگه من شک دارم این غذا سمیه یا نه، وقتی هم داری میخوری، بگه شک داری که خب تحقیق رو بررسی بکنی. از این نمونه ها ما خیلی داریم، موارد این چنینی که امام علمشون رو مطرح میکردن. عباسعد میگه با امام هشتم علیه السلام وارد یه خونه شدیم، دم در خونه دم امام ایستادن، یه خنده ای کردن، بعد رفتن داخل. خب بعد که اومدیم خونه به امام گفتم آدم در منزل دم یه تبسمی کردید، این خندتون علتش چی بود؟ بالاخره حواسشون جمع بود که امام بی جهت کوچکترین حرکتی انجام نمیده. فهمدن اون دوتا پاخته رو دیدی، اینا یه زوج بودن، اینا به هم دیگه اظهار علاقه میکردن، میگفت من مثلا من تو دنیا غیر تو رو ندارم، و میگفت دروغ میگی تو مثلا با زوج دیگه رفتی همراهی کردی، این میگفت نه، و خلاصه داشتن با هم حرف میزدن. من که وارد شدم اون نر به ماده گفت میخوایی به امام رضا علیه السلام قسم بخورم که من جای دیگه نرفتم و فقط تو رو دارم و هیچی، به امام قسم خورد و اونم قبول کرد. امام یه تبسمی کردن، مشابهش رو راجع به امام چهارم علیه السلام داریم، منطقه اونجا داره که دوتا گنجش بودن با هم جیجیر میکردن و هر بودن آخرش جفتشون اومدن پیش امام. این چه دیگه داره اومدن خدمت امام و یه چیزی گفتن امام یه چیزی جواب دادن و اینا رفتن. اونم هم همینه میگفت اینا با هم نزا داشتن حضرت فرمودن که اینا اومدن پیش ما و من تایید کردم و حرف جفت نر رو گفتم این راست میگه و اون ماده هم قبول کرد و رفت. بالاخره تو عالم حیوانات هم اینه. من تو علم امام رو ببینید چیه که هم حیوانات امام رو میشناسن، امام اونا رو میشناسن، همه ی علوم نزدشون جمعه. این اثر تربیتیش یکیش اینه ما مواظب خودمون است. اثر تربیتی دیگر اینه که ما مرتب تو علممون از اونا استنداد میگیریم. یعنی وقتی میگیم ارکان توحید این چهارتا معصوم هستن، مگه ما ایمانمون ضعیف نیست؟ ما میخوام علممون اضافه بشه، میخوام خدا رو بهتر بشناسیم، باور کنیم، میریم در خانه اهل بیت علیه السلام، میگیم شما معدن علم هستید، شما رکن توحید هستید، اگر مصلحت میدانید به ما عطا بکنید، ما از علمتون بهره ببریم. روایت شو دیشب خوندم که گفت وقتی که از امام سوال میکنید از این شجره از میوهش استفاده میکنید. میوهش رو گفت علم امام. همطور که میرید میوه رو از درخت میگیرید میچینید میل میکنید، باید برید سراغ امام از علمشون سوال بکنید، همطور ننشینید. البته خیلی مواقع نمیرفتن سوال بکنن، وقت امامان خودشون میگفتن میخواید بهتون بگم که مثلا در معراج که رفتن چی به من گفتن، وقت میگفتن بگید. و این برای این بود که اینا سرشون نمیشد که به پیامبر بگن خب شما بفرمان، نمیگفت. همتون میشستن کنار پیغمبر، گاهی هم به حرفای بی خودی میگذاشت و پیامبر سوال میکردن بهتون بگم ملائکه مثلا چند دسته هستن چه میکنن، بهتون بگم در عالم زر چی بود، بهتون بگم آینده چه میشه، هی سوال گرم و خونم گفت خب بگید آن بفرمان، میگفت. یه پزشکی رو در نظر بگیرید که رفته بین صدها بیمار، اینا هم بیمارای مختلف انواع بیماری دارن، اما سرشون نمیشه از پزشک سوال کنن. وقت پزشک میگه بخواید بهتون بگم مثلا کسی که رو ناخونش لکه هست چه بیماری داره، تازه اونا میگه خب بگو. خیلی بده که مریض نشسته کنار پزشک سرش نمیشه سوال بکنه، معالجه بکنه خودشو. و خدمت امامان هم همینطوره، مینشستن گاهی سوال نمیکردن، وقت ائمه علیهم السلام میگفتن ما بگی. این یه درس برای ماست، وقتی اونا معدن علمه از این معدن مرتب باید استخراج بکنه، و الا بئر معطله میشن. تو سوره حج آمده و بئر معطله، بئر یعنی چاه، چاه راکد معطل. تو خونه دیدید هنوز هم هست گاهی چاهه، اما سال هاست نمیرن ازش آب بکشن، آب هست اون پایینه همتون راکد، آبی که نافع مایه حیات جسم ماست. اما اون کسی که حواسش جمع میره این آب استخراج میکنه. این خارجی ها اومده بود، اون که از من سوال نمیکرد که بگو دلیل داری که خدا یکیست دوتا هست، خب شما بگو. اون که سوال نمیکرد، من بهش میگفتم اجازه بده، تازه سوال میکردم گفتم اجازه بده، نه این که هم تو برش حرف بزنم، چون میدیدم اینا آمادگی ندارن، تعصب دارن. گفتم اجازه بده، میخوای برات بگم دلیل عقلی که چرا خدا یکیه؟ یه دلیل میگم که عقلت قشنگ میفهمه میپسنده. میگفت نه. گفتن چرا نمیخوای؟ مگه گم شده علم نیست؟ خب انسان گم شده جد. تا میگن یه علم که چیه بگو. همونطوری که میگن اینجا یه آثار باستانی هم میگه بیا ببینیم. علم که خیلی ارزشش بالاتر از انسان، دنبال علمه. خود ما بریم توی کشور دیگه بگن فلانی خیلی چیز میدونه، میگم بگو ما بهره ببریم. هر چی بهش میگفتن به جاذبه میگفت نه. اصلا خودشو تو جهل میخواست نگه بداره. البته میدونست که نمیدونه و میدونست که اگه من براش گفتم عقلش رو وادار میکند به پذیرش اسلام. ناراحت از این بود که میخواست اینطور خودشو محدود بکند، تو جهل نگه داره. میگه من حاضرم نادان باشم و حق رو نفهمم. این حرف آخرش اینه. حتی اینو به زبان نگفتم. این خیلی بده این. یعنی دیگه بالاتر از این بدی چیه؟ اینه که خدا مجازاتش میکنه. یه همچین آدمی ها که رسیده تا جایی که عقلش هم خوب میفهمه، میگه نگو میخوام جاهل باشم تا اسلام نیارم، خدای مجازات اینو مجازاتش خواهد کرد. این معدن علم اهل بیت علیه السلام هم یادمون داده. لذا گفتن سلونی قبل ان تفقدونی، ای بپرس. یکی دیگه از فواید این بحث معدن علم اینه که امروزه این همه علوم وسعت پیدا کرده تو دانشگاه ها، به خصوص بین غربی ها که اکثرشون مسلمان هم نیستن، میگیم معدنش نزد اهل بیت علیه السلام. معدن علم معنیش اینه، از این معدن استخراج شده علوم و رفته این طرف و طرف دنیا پخش شده. آیا دانشمندان ما اینا اعتقاد دارن این حرفا؟ این حرف خیلی حرف بزرگی است. پس ما هم که داریم صلوات روز رو میخونیم داریم اقرار میکنیم به خیلی چیزها. میگیم معدن علم اهل بیتن، پس هر چی علم هر جا هست هر خبر هست از اینجا صادر شده. بله همینطور هست. متعالی دوران غیبت است، هنوز یه عده‌ای خوابن. وقتی امام علیه السلام ظهور میکنن افراد از نزدیک میبینن که میگفتن به ما با اون باورمون نمیشد که یه بشر همه چی رو بدونه، همه چی، حتی علومی که امروزه هی داره گسترش پیدا میکنه. حالا ما این بحثا رو گفتیم خیلی پراکنده، 7-8 تا آیه قرآن رو خوندم، آیات دیگه هم هست، آیات مثلا 25 و 26 از سوره جن، خیلی آیات زیبایی است. اما بعد یه مرتبه میرسیم به یه آقایی که میگه امام حسین علیه السلام نمیدونستن، علم نداشتن که شهید میشن، رفتن تو کربلا گیر افتادن. یه مرتبه اونجا باورشون نمیشد، خیال میکنن میرن اونجا حکومت میکنن، چون 12,000 نامه داده بودن خبر نه. رفتن اونجا یه دیدن نه اوضاع چیز دیگه است. میشه اینطوری؟ ولی کسی که اینطور حرف میزنه اصلا امام رو نشناخته، علم امام رو نمیدونه، اراده امام رو نمیدونه. البته سوالات دیگه هم هست که ما حالا باید بحث و وسیعش بکنیم، اما یه نمونش هم اینه که امام از همه چی با خبره. اون وقت که امام حسین علیه السلام به دنیا آمدن، اما روز اول پیغمبر اشکشون جاری شد. نمیدونن یا میدونن؟ گفتندم که این فرزندم به دست ظالمین به شهادت میرسه. به ام سلمه خاکی رو دادن از کربلا، گفتن این خاک رو بگیر. روز که دید این خاک خونی شد، بدون فرزندم رو در کربلا به شهادت رسون. که ام سلمه این خاک رو هم تو داشت تا روز عاشورا ملاحظه کرد و گفت امام رو شهید کرد. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین اومدن کربلا، مکان شهادت فرزندش رو نشون اصحاب دادن، گفتن اینجاست. حالا انبیای قبلم اومده بودن، حضرت موسی دیگران، اما دیگه وقتی نزدیک شد امیرالمومنین علیه السلام با ساعت نشون داده گفتن اینجاست. به ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، خیلی با سرعت، چون یه جسارت کرد به امام، امام گفتن سلونی قبلا تفقدونی، گفت چند تا ریش تو صورت من رسید. آدمی که اصلا اعتقاد به هیچی نداشت بلند شده میگفت حالا امام چی بگن؟ بگن مثلا 1,200,000 چقدر، نه اون میتوند امتحان بکنه، نه قبول میکنه، تازه مسخره میکنه. امام گفتن اگه بخوام بگم چه تعدادی بود در سر و صورت دست، همشون میدونه عددشو خبر دارن. اما یه چیزی بهت میگم که قابل امتحان باشه. گفتن الان تو خونه یه بچه حیوان داری، منظورشون عمر بود، که خودشو گفتن تو یه حیوانی، اونم خیلی ساده گفتن یه بچه حیوان داری تو خونه، این بچه سالا آینده این قاتل فرزندم حسین است. یه مرتبه سعد دید عجب، امام دست رو چی گذاشته؟ مردان که نشسته بودن دیگه هی عمر سعد رو گفتن قاتل حسین، بچه بود خیلی بدش میمد، اما معروف شد به قاتل حسین. کی اینو گفت؟ امیرالمومنین. یکی دیگه بود باورش نمیشد، امام گفتن پس بهت بگن تو جز کسانی هستی که پرچم دست میگیری و یه دیر رو جمع کن زیر پرچمت، میری کربلا فرزندمو شهید میکنی. اومد بگه نه و من همچی کاری نخواهم کرد. گفتن من از این بابلفیل میبینم داری وارد میشی، بابلفیل مسجد کوفه، چون خود امام هم تو کوفه داشتن سخنرانی میکرد. گفتن بترس از وقتی از این در وارد میشی، در زن وقتی هم وارد میشی این پرچمت گیر میکنه به بالای در پاره میشه. دیگه چی بگن امام؟ دیگه ریزشو دارن بهش میگن. خیلی ها این خبرها رو میشنیدند و تو ذهنشون بود تا وقتی که همینطورم شد. در یه بار مثل حیوان آدم محس دیدید دیگه، آدم محس هیچی نمیفهمه، پرچم دست گرفته داد میزنه بیایید، رو حرکت میکرد و هم تو با پرچم اومد بیاد تو مسجد کوفه، این پرچم گرفت اون بالا، اونایی که داشتن صحنه رو میدن میگنن 20 سال پیش امیرالمومنین علیه السلام اینو گفتند، 20 سال تا 22 سال قبلش بود. از اینها ما خیلی داریم، پس اینا رو بهش توجه بکنیم، یه مقدار هم بیشتر تربیت بکنیم خودمونو، بدانیم امام زمان علیه السلام اگه اومدن یا گفتن شما آینده چه میشی یا گذشته چه کردی، یا بگن چرا این کار بدو کردی یا چرا این کار خوبو کردی، و این چرا نیتت هم چی بود، از همه چی تعجب نکنیم از اینا. اصلا روش جهان رو اینه. امام حسین علیه السلام شروع حیاتشون با گریه بود، شهادتشون هم با گریه بود. انا قتیل الابره، فرمودن من کشته اشکم، خود امام گفت لا یذکرنی مؤمن الا بکا، مؤمن هر وقت من رو یاد بکنه اشکش در میاد. گفتن اصلا مقرون به اشک بوده، هم حیات امام، میلاد امام، زندگی امام، تا رسید به آخر کار که به شهادت رسید. یه لحظه ای که امام خیلی گریه کردن لحظه ای بود که دخترشون رو زانوشون نشوندن و سر او رو به سینه خود چسبانیدن، دختر به شدت گریه میکرد، امام هم گریه میکرد، که شمر ملعون گفت من از دور چشمم افتاد صحنه رو دیدم، یه لحظه دلم سوخت برای امام. بله، دشمن با اون قساوتش، همین شمری که بعد رو سینه امام میشینه، معلومه هیچ رحم تو دلش نیست. اما گفت از دور صحنه رو دیدم یه لحظه دلم سوخت که داشت با پدرشون صحبت میکرد، پدرشون هم جواب میدادن، دم سر رو چسبوندن به سینه شون و هر دو مدتی گریه کردن. صدا زد آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، پس حالا که شهید می شوید ما رو قبل از شهادت به مدینه برگردانیم. هیهات لو ترک القتال نام، دخترم امکان نداره، دشمن اجازه نمیده و الا من شما رو اینجا رها نمی کردم. شروع کرد گریه کنه، امامم صورت او رو به سینه جذبانید. دخترای این قدر با عشقای خودت دل من رو مسوزان، یعنی از عشقایت دل من می سوزه، قلبم آتش می گیره. گریاتو بگذار برا بعد از شهادت من، یا حسین یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام ما رو نزد خودت وجیه بگردان، حیات و ممات ما را حسینی بگردان، به جاه محمد و آل محمد.